أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، أكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. برای بنده خیلی باعث افتخاره که بر سر سفره علمی و معنوی و عملی و مجاهدت‌های مرحوم آیت الله العظمای میلانی بنشینم و از ریزه‌های این سفره مطالبی رو تقدیم عزیزان بکنم. انشاءالله که روح بلند اون عالم فقید شفیع ما باشه. عنوان عرض بنده آیت الله العظما میلانی پیشگام تحول در حوزه است. این از منظر ایشان نیست، خود ایشون پیشگام بودن در تحول حوزه. خب جایگاه مرحوم آیت الله میلانی روشن از اخلاف سادات حسینی مدینه که به آذربایجان کوچ کردند و از نوادگان مرحوم مامقانی بزرگ شیخ محمد حسین مامقانی هستند و در نجف و کربلا نزد اعاظم اون زمان مرحوم استبول حسن و حاضی ها و دیگران تلمذ کردند. به این جهت اینا عرض میکنم که مسئله تحول در حوزه تحت شعاع توصیه بزرگان است که مثل شهید مطهری رضوان الله علیه فرمودند که تحول حوزه با فشار بیرون ولی از درون و توسط بزرگان حوزه باید انجام بشه. جایگاه مرحوم آقای میلانی چنین فرصتی رو در اختیارشون قرار میداد. یعنی به لحاظ نسب منسوب به خاندانهای بزرگ علمی، به لحاظ تربیت خانوادگی در اجداد قریبشون بزرگان علمی بودن که پرورش فرزندان و جوانان در این خاندانها معمولاً خودش بخشی از هدایت و تربیت علمی است. در حوزه نواندیش تبریزشون تحصیل کرده که خب تبریز همواره به داشتن دیدگاه‌های اجتماعی و جدید معروفه و فراموش نکنیم که مواجهه روحانیت با میسیونرهای مذهبی به نظر میرسه بیش و پیش از همه در تبریز اتفاق افتاده. بنابراین یه تجربه تاریخی در مواجهه با تبشیر دنیای مدرن داشتن که شاید حوزه مثل مشهد مثلا فضلاً عن قم چنین تجربه ای را نداشته. به علاوه مجاورت حوزه تبریز با ترکیه جدید و عثمانی قدیم اونها رو در مرز تلاقی دو امپراتوری، دو شبه تمدن قرار میداد که این خصلت مقایسه به نظرم به اونها یک نوع هویت خاصی رو تزریق میکرد. یعنی پرچمداری و پرچینداری تشیع را گویا وظیفه خود میدانستن. جمع بین ایرانیت و تشیع براشون دغدغه بوده و این اهتمام رو اگر عنایت کنید شما در علمای تبریز زیاد میبینید، چه در اون نسل چه قبل چه بعد. خب با این اوصاف ایشون در نجف از محضر اعاظم استفاده کردن، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، عازی‌های عراقی، بزرگان دیگر. در درس مرحوم آیت الله آخوند خراسانی اون تصویر معروف چهره ایشون قابل شناسایی است، تصویر معروفی که در اون مرحوم اصفهانی است و خیلی ها هستن. مرحوم آقای میلانی هم در یک گوشه‌ای قابل لذا، بعضی ها میگن ایشون یک چند سباهی در اون درس شرکت کردن، اگرچه که شاگردی اونچنان که نزد بزرگان دیگر بودن شاگردی مرحوم آخوند نکردن. حالا البته اون عکسای مرحوم آخوند مشکلی داره که حتما جناب استاد جلالی مستحضرن. اولا یه اشتباهی در عکسای خود آخوند با یکی از بزرگان دیگه اتفاق افتاده که باید دقت بشه، و علاوه بر این تفاوت که این در واقع تشابه باعث شده عکسای این دو بزرگوار با هم خلط بشن، به علاوه چون اون عکس معروف هم چهره خیلی واضح نیست، حدس و گمان ها خیلی دقیق نیست کلا. شاید در این میان تنها عکسی که وضوح داره عکس آزیا عراقیه، قسمت آزیا عراق و خود آخون که بر منبره. بقیه شاید هیچ کدام اینقدر قابل مثلا تشخیص دقیق شاید نباشه. البته حالا چون یکی چی بخشی از چهرش دیده میشه، یکی در صورت ایشون پرورش یافته حوزه بزرگ و در اوج مباحثات فقهی اصولی عمیق به سر میبره، در علوم عقلی فوق‌العاده متبحره، در کلام شاگرد شیخ جواد بلاغی، متکلم معروف، زباندان، مفسر و نواندیش، و در علوم حدیث خب هم بحث به اصطلاح بزرگان اون رشته بماند. این سرمایه علمی هم به ایشون یک توان دومی برای به نظرم تحول داده. یه عامل دیگری هم از عامل فرعی که اجازه بدید اینو من در آخر به عنوان برداشت‌ها و تحلیل‌های شخصی عرض بکنم که موجب شده حساسیت ایشون در بحث‌های تحولی زیاد باشه، اما اون خرد عاملی که بذاریم کنار، به نظرم معانست ایشون با برخی از علما و فضلای نجف در حفظ و تشدید اون روحی تحول خواهی قطعا مؤثر بود. یکیش مرحوم اصفهانی. خب مرحوم اصفهانی آدمی است که ناقد نسبت به علوم موجود و مرسوم، از معدود کسانی است که فلسفه علم فهمیده، اساس علم و اصول را با اینکه بر اساس کفایی یک دور به اوج رسانده، کتاب دیگری با تبویب کاملا متفاوت شروع کرده برای اینکه بنیاد جدیدی در اصول تأسیس بکنه. در مطالب فقهیش به نحو عجیبی با وجود تسلط بر فلسفه سعی کرده مطالب فلسفی رو دخالت نده، که در شعرش بر تفسیره این تسلط خیلی واضحه. و در این حال خب یه آدم آزاداندیش عجیب، نقل شده که ایشان مقداری پیاز گرفته بود و وقتی اومد مثلا از یک جای عبور کنه اون پاکت پیاز پاره شد، بعد ایشون خم شده بود پیازا رو یکی یکی از اون زمین بر می‌داشت می‌ذاشت تو گوشه عباش که ببره، و در همون حال آرام آرام می‌خندید. که از اصحاب گفت آ چرا می‌خندین؟ گفت یادم آمد اوائلی که نجف آمده بودم یه تسبیح خیلی قیمتی داشتم با خودم که تو بازار که راه می‌رفتم پاره شد، شأن خودم ندیدم که خم بشم این دونه های تسبیح رو از زمین بردارم، برم دارم دونه های پیاز رو بعد از 40 سال دارم تو عوام جمع میکنم میبرم. خب یه آدم اینجور آزاداندیش و رها، و البته خب درس نخبه‌گرا که دیگه همه میدونیم. مسئله دیگر آشناییشون با مرحوم بلاغیه. مرحوم بلاغی آدمی است که هم عربی میدونه، هم انگلیسی میدونه، هم عبری میدونه، و هم گفته شده که فرانسوی هم میدونسته. شما اگر کتاب بشارت المصطفی رو نگاه کنید میبینید ایشون استدلالهایی به زبان عبری اونجا داره، یعنی به نحوه خط استدلال کرده، به اشتقاق معنایی استدلال کرده، به گردش واژه از آرامی به سوریانی عبری استدلال کرده. این تسلط فوق و معروفه که ایشون پیش یهودی رفته بوده و عبری یاد میگرفته، بهش پولی میداده که عبری بهش یاد بده. و شما نگاه کنید طرز مواجهه ایشون با تفسیر در آلاء الرحمن نشون میده ایشون چقدر صاحب سبک بوده، سبک کاملا جدیده. نگاه ایشون به بحثای کلامی که باید بین الادیانی باشه، مقارن باشه، تطبیقی باشه، که اصلا نگاه جدیدی است. خب به نظرم ارتباط و اتصال ایشون با مرحوم بلاغی باز دنیایی از ایده است. هم بحثی ایشون با مرحوم مظفر. خب برادران مظفر، برادران خوشنام در نجف، مخصوصا شیخ محمد رضا مظفر که مؤسس به اصطلاح منتدى النشر و کلیت الفقه بودن در نجف، صاحب سبک جدید در آموزش، متون جدید، القاءات جدید، و تسلط این برادران را بر علوم اسلامی هیچ کس منکر نبود، مخصوصا مرحوم مظفر که تو این جهت ممتاز بود. خب مرحوم مظفر دیدگاهاش آنچنان بود که در کنار حوزه یک مجموعه شبه دانشگاهی تأسیس کرد و بسیاری از علمای بعد حوزه فارغ التحصیل همین مدرسه بودن، از خاندانهای بحرالعلوم، از خاندان حکیم، بسیاریشون از خاندان شبر از آل رازی ها، صدر ها. یه عکس معروفی هست که مدرسه مظفر رو نشون میده، کلیت منتدی نشر، شیخ محمد حسن برادر بزرگتر ایشون که استاد اون گوشه دیده میشه، بعد شماره گذاشتن. خیلی اسمای فوق‌العاده میتونید تو اون لیست بیابید که نشون میده چه مدرسه ای بوده اونجا، از ادبا، از مفسرین، فلاسفه. خب مواجه با ایشون و اون نظم خاصی که ایشون داشت و تلاش مرحوم مظفر برای اینکه رغبت به دانشگاه را برای طلاب در این مدرسه تأمین کنه و از اساتید نواندیش استفاده بکنه، مثلا رؤوف جمال‌الدین اونجا تدریس داره. این به نظرم عامل خیلی مؤثری، چون این دوستی تا زمان آمدن ایشون به ایران ادامه پیدا میکنه. و فراموش نکنیم که معروفه که مشوق مرحوم مظفر برای اینکه مطالب جزوات درس رو به شکل کتاب منتشر بکنه مرحوم آقای میلانی بودن. ولذا ابویما میفرمودن وقتی مرحوم آقای میلانی تصمیم گرفتن اصول فقه رو به جای قوانین درس بگن، هنوز همه اجزای اصول فقه نیامده بود از نجف، ولذا مرتب مکاتبه میکردن با آقای مظفر که بقیهش رو تمام بکنید که برسه به دنباله درس. چهارم، رفاقت با مرحوم آقای خویی، آیت الله خویی اسم الله. مرحوم آیت الله خویی برخلاف برداشت بعضی‌ها یه مرجع نواندیشه. خب در فتوا شهرت ستیزی ایشون که دیگه معروفه و شاگردان شهرت ستیز ایشون هم مشارب البنانند، مؤسساتی که ایشون با سعه صدر درست کرد در خارج از کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، خیریه، نمیدونم کذا، آزمون پذیر کردن حوزه برای اولین بار، اونم نه به سبک دانشگاه ها یا مدارس فصلی یک بار یا سالی یک بار، هر ماه فکر نظم دادن و توجه به همه جهات کردن، حمایت از حضور علما و فضلا در خارج از کشور کردن. مستحضرید که ادامه کمک های مرحوم آیت الله بروجردی به تبلیغات خارج از کشور بعداً یک مدت کوتاهی توسط آقای حکیم، ولی عمدتاً توسط مرحوم آقای خویی ادامه پیدا کرد، از جمله حمایت از امام موسی صدر. خب اینا به نظرم مؤثر بوده، یعنی حلقه ای که مرحوم آیت الله میلانی در اون حلقه کار میکرده، درس و بحث داشته، مراوده داشته، هم فکرانی داشته مرحوم آیت الله میلانی، سید حسن طهامی مثلا همینطور، اینا همه مؤثره. خب و اونچه که نشون میده که این جو چقدر مؤثره، این داستان معروفه که همه شنیدیم از چند زاویه، من هم از مرحوم اسد عزالدین زنجانی شنیدم این رو، هم از حضرت آیت الله العظما شبیری زنجان حفظه الله شنیدم، هم از مرحوم آیت الله اسد فاضل میلانی، هم از ابوی و هم از یکی از علمای مشهد که باز ایشون از ناقلین ماجراست، از طرق متعدد و نقل معروفی هم که حضرت آقا دارن که نقل قولشون از آقای طهامی، البته این نقل قول هم بعضیش از آقای میلانیه، بعضیش از آقای خویه، بعدش از آقای طهامی، که خلاصه عده‌ای با اشارت مرحوم سید گفتن که به اوضاع حوزه کم برسن، برنامه جدیدی تهیه بکنن اینها، و گفتن که مرحوم سید اومدن تو بیرونی همینجور ایستاده استوالسان اصفهانی، ما خواستیم بهتون، گفتن نه نمیخوام بیام تو، همینجا دم در بگم، فقط همینقدر بگم این پولی که من به طلبه ها میدم این وجوهات نیست، چون من قرض میکنم و شهریه میدم، اینا ملک شخصی منه و هر طور صلاح بدونم مصرف میکنم در حوزه شما، و من راضی نیستم به غیر فقه اصول در چیز دیگری خرج بشه. تتمش را یکی از اولین میفرمودن که گفتن که این برود به دیدار مستقل، این چون ناقل قضیه آقای طهامیه، ولی در یک دیدار دیگری که میگفتن سه نفری رفتن، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای میلانی و مرحوم آقای طهامی، در اون گزارش آقای طهامی هم اسم اینا هست، اسم بعضی دیگه هم هست، از جمله استبرزای شهرستانی و اینا که یه مقدار کم سن سالتر بودن، ولی اسم اونا هم هست. گفتن که با آقا هر کدوم نکته گفتیم، آقای و گفتن حالا مثلا به تقسیم کاری هم با هم کردیم که هر کدوم چی بگیم، یکی از ما گله کرد آقا چرا شهریه رو شما به همه میدید، امتحان این چیزی، همینطور شما به همه شما شهریه میدید، بعد آقای اصفهانی اینجا با اون درجه علمی ایشون باید مثل یک شهری عادی مثلا با اینکه خب زندگی داره فلان داره اینها اسم ایشون رو بردن تو اینا. یه آقای بزرگوار دیگه که شاید آقای مرحوم بلاغی بوده یا مرحوم آقای میلانی بوده نسبت زبان گفته بودن که ما مبلغ زباندان میخواییم کذا میخواییم. آقای میلانی گفتن برنامه باید باشه یعنی چی طلب آزاد باشه هر وقت بخواد بیاد بره. همون جواب از آقای میلانی خلاصه شنیده بودن. ولی جالبه که همه اینها بعدن که چون گفتن آقای میلانی در از قبل آقای میلانی نقل شده که مرحوم سید آخرش هم گفتن که این دوباره همون جواب اونجا رو تکرار کردن که اینا ملک شخصی منه، شما هم هر موقع مرجع شدید برید هر جور صلاح میدون حوزه رو اداره کن. حضرت آقا اینجا یک تتمه‌ای دارن میگن ایشون به وظیفش عمل میکرد، تشخیصش این بود چه بسا مجرای اجرا بیش از این اقتضا نمیکرد. اینا آقا گفتن نسبت آقای سید کمان که معروفه که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه وقتی خواستن زبان خارجی رو تو برنامه بگذارن خودشون تصریح کردن که از مقدسین تهران اومدن گفتن ما سهم امام بابت اینا نمیدیم، اگه میخواین اینا رو یاد بدیم بگین که دیگه به شما سهم امام ندیم. اینو مرحوم آقای محلاتی هم تایید میگن. ولی اینا جالبه که وقتی به مرجعیت رسیدن همون کارهایی که مطالبه داشتن دقیق عمل کردن. یعنی مرحوم آیت الله خویی وقتی به مرجعیت رسید اولین کاری کرد امتحانات ماهانه رو انداخت. استاد ما مرحوم آیت الله فلسفی رضوان الله علیه میفرمود وقتی مرحوم آقای خویی امتحانات راه انداخت اعتراض کردن افاقه نکرد، بعضی از طلاب علیه ایشون تو نجف تظاهرات کردن. آقای خویی گفتن اگه همه نجف بگه مکبر خویی من یک ریال به کسی که امتحان نده شهریه نمیدم. مرحوم آقای میلانی هم همینطور برنامه تحت مدرسه تحت برنامه با آموزش های متنوع به محض اینکه قدرت پیدا کرد این کار کرد. ظاهرا حدود سالهای 1300 و مثلا 20 21 22 و بعد از اون مشکلات شهریوری 20 و اینجور چیزها من اینجوری برداشت میکنم که رضاخان تصمیمش این بود که انقلابی ترین حوزه ایران رو تعطیل کنه. بلزا مدارس رو یک به یک به بهانه توسعه حرم تعطیل کرد. مدارس دایر رو به بهانه اینکه ما کارگاه سنگبوری و سنگتراشی و اینا نداریم کرد کارگاه سنگ و محل بستن گاری و دپوی انبار مصالح کرد. علمای تبعیدی به کنار، اسبابی رو فراهم کرده بود که خلاصه ماندن در مشهد اتفاق نیفت. حالا نمیخوام عرض کنم که همزمان ولی بعضی حوزه ها رو تحویل گرفت که کنار آمده بودن باهاش، اون جهت رو نمیخوام چون اون خیلی قابل تشخیص و در واقع تایید و تصدیق دقیق نیست، ولی حداقل در لجاجتش با مشهد روشنه دیگه. یکی از آزادای آخوند رو کشت به شهادت رسون در تهران، تبعید معروف هم که روشنه، اون کشتار معروف روشنه و شروع خلیل لباس روحانیت از مشهد انجام داد. اینا این برنامه بود و ظاهرا این نگرانی توسط علما احساس میشد که خط خاصی در خصوص مشهد داره تعقیب میشه، ولو اینکه محملش مهاجرت متعارف طلاب مشهدی به نجف باشه یا مثلا به حوزه تهران باشه. حالا تهران خب اون موقع اینقدر، ولی قم با اومدن مرحوم آقای بروجردی آباد شده بود و لذا اینها هم جلسه گذاشتن، هم نامه به علمای نجف نوشتن که آقا حوزه مشهد احتیاج به تقویت داره وگرنه این حوزه خالی میشه. خب با بررسی‌هایی که خود علما کرده بودن، یکی از بهترین اشخاصی که در آستانه مرجعیت بود و اسباب علمی ثبوتن و اسباب مدیریتی اثباتن و اعوان و انصار و شاگردان و بیت مناسبی داشتن رو آیت الله العظمی میلانی تشخیص دادن. لذا بعد از یک سفر در یک سفر دومی اصرار بر ماندن ایشان صورت گرفت با اطلاع از جمیع جهات ایشون. یعنی وسواسی علمای مشهد معمولا در لاغل این 100 سال که ما خبر داریم دارن که تا سلسله اساتید و هم اقران و هم بحثای دفعه رو در نیارن بهش اعتماد نمیکن. با علم به همه اینها اعتماد کامل و مخصوصا جهات ولایی مرحوم آیت الله میلانی ظاهرن برای مشهدی ها خیلی جذاب بوده. به این بیفزایید علاقه خاص مشهدی ها به اصول. خب مستحضرید اولین حوزه ای که مبانی مرحوم ناینی را مطرح کرد حوزه مشهد بود در ایران دیگه، توسط مرحوم آمیز مهدی اصفهانی که حلقه سگانه با آقا جمال دیگران داشت و بعد از اون توسط مرحوم آشق هاشم. در واقع بقیه در اواسطی که آشق هاشم اینا رو مطرح میکرد با آقای ناینی آشنا شدند. مبانی مرحوم اصفهانی هم برای اولین بار در ایران توسط مرحوم آقای میلانی مطرح شد در مشهد. لذا عملا پیشگام طرح مبانی جدید در مشهد در حوزه های ایران مشهد بود. خب این برای مشهدی ها جذابیت داشت که یه عالمی اصولی همه چیز برای آمدن فراهم بود. مرحوم آقای میلانی میل به تغییر رو هم در مشهد یافت. مشهد یکی از خصیصه های خوبش اینه که یه خصلت خورده روشن فکری همیشه داشته، یعنی خیلی لذت نمیبره از اینکه مطابق جریان شنا بکنه و خیلی هم نمیترسه از اینکه خلاف جریان شنا بکنه. مشهدی ها رو ما معمولا در حوزه و دانشگاه هم که میبینیم تفکر تقریبا مستقلی دارن، خیلی همه جون رعا از توش در نمیاد و لذا تابع کردن مشهدی ها هم کار سختیه، لذا آیت اللهی کردن بر مشهدی ها هم کار سختیه. و من میگم ببینید چقدر عظمت داشت مرحوم آقای میلانی که در بدو ورود مشهدی ها به او آیت الله العظما گفتن. مشهدی هایی که آیت الله به زحمت به کسی میگن، واقعا به زحمت. شوخی تو مشهد هست که میگن تو مشهد یکی از حجت الاسلام باشه فلانجا میشه حجت الاسلام المسلمین، فلانجا آیت الله، فلانجا آیت الله العظما. حتی شهرها رو نمیگم چون زفت میشه، یعنی شهرها رفقا میدونن کجا دیگه. من حالا اون باز یک داستان دیگه ای داره. این به نظرم احساس میکرد آقای میلانی حوزه بکریه، آمادگی تغییر داره، افکار جدید توش هست، حتی در بازارش، حتی در مکلاهاش افرادی مثل محمد تقی شریعتی اینجا میتونه پیدا بکنه. لذا وقتی ایشون آمد اینجا تحول را همزمان از حوزه، از بازار و از دانشگاه شروع کرد. یکی از چیزهایی که خیلی دوست دارم اتفاق بیفته تحقیق درباره اثرگذاری مرحوم آیت الله میلانی در دانشگاه‌های در دانشگاه فردوسی که به نظرم خیلی غفلت میشه ازش. به مراوده اساتید به نام اون موقع با مرحوم آیت میلانی باید توجه کرد. به هدایت ایده های کلان دانشگاه فردوسی به سمت هویت اسلامی ایرانی باید توجه کرد اینا را. و به مهمانان مشترک، اینا همه علامت دیگه، مهمانان مشترک وارد برایت الله میلانی میشدن، دو روز بعد دیدار با مثلا اساتید دانشگاه فردوسی، اینا معنی دار همه. و به درس خواندن همزمان بسیاری از اصحاب آقای میلانی با چراغ سبز آقای میلانی تو بعضی از مقاطع عربی میگفتن. خب مرحوم آقای میلانی ما رو تشویق کردن به زبان خوندن، دانشگاه رفتن، ولی به من گفتن شما دیگه از لیسانس ادامه نده، برای دیدن اون فضا کافیه، حالا برگرد حوزه. برنامه داشتن هر کسی چقدر بره کجا بره. من مرحوم آقای علوی رو دیدم، پدر آقای علوی که قائم مقام استان قدس بود، تو سن شاید 80 سالگی همسایه ما بودن دیگه، به ایشون رسیدم یه چیزی گفتم، ایشون به فرانسه جواب داد، یک تعارفی را. گفتم شما مگه فرانسه بلدید؟ گفتن مرحوم آقای میلانی فرموده بودن غیر از زبان خودتون باید دو زبان دیگه برید یاد بگیرید. آقای شما انگلیسی یاد گرفته بود و فلان، من فرانسه یاد گرفته بودم و تو اون سن هنوز یادش بود و تعارفات و حالا من که فرانسه بلد نیستم نمیدونم. اینا به نظرم اون بستری است که باید نقش آقای میلانی رو در اون بستر جستجو کرد. خب شما مستحضرید مرحوم آیت الله میلانی روزه ای داشتن که برخلاف بسیاری از بیوت که غیر ملبس اصلا نباید هیچ وقت در اونجا چیزی بگوید ولو خوش آمد. مرحوم استاد محمد تقی جعفری رو پله های منبر می نشست و تفسیر می گفت. نه فقط حمایت مالی از کانون بحث و انتقاد دینی یا مجموعه ای که مرحوم استاد محمد تقی جعفری به استناد داشتن و یا افراد دیگری که احیانا در همون روزگار فعالیت می کرد، بلکه حمایت های معنوی تا این حد. اما تاریخ ورود ایشون به مشهد خب روشنه دیگه، چه سالی بود؟ 1332 اینش خیلی کاری ندارم. آغاز تحولش رو چون از اهل البیت ادراب ما فی البیت، مرحوم آیت الله اسد فاضل میلانی فرمودن با یک دقتی نهم ذیحجه 1333 و این تاریخ ظاهرا تاریخ اعلان رسمیه برنامه های درسی ایشون بوده. خب من برای اینکه بس طولانی نشه اگه اجازه میدید این پیشگامی ایشون رو هم در زمینه دیدگاه ها چند نکته عرض کنم و هم در زمینه اقدامات بعد حاشیه‌ای هم تقدیم بکنم. امیدوارم که اگر هم تکراری است تکرار ممل نباشه انشالله. بله. در حوزه دیدگاه ها، خب اولا دیگه فهرستوار میگم، ترتیبش لزوماً بر اهمیت و اینا من مرتب نکردم. اولینش که تأکید بر ضرورت ایجاد نظام و سازماندهی در حوزه، ولی هم در محتوا، چون ما بخشی از نوسازی حوزه را دیدیم فقط مدیریتی نوسازی شده، یعنی سلسله اداره حوزه را که در مشهد و جای دیگه هم بوده اونو درست کردن، نظام تولیت و مدیریت رو اصلاح کردن، یا نظام مالیش رو است. آقای میلانی هم محتوا هم برنامه، یعنی اون چارچوب برنامه ای و هم مدیریت آموزشی حوزه را قائل بودن که باید نظام داشته باشه و باید متحول بشه. دوم، یک پیوند عمیق ارگانیک بین مرجعیت و حوزه قائل بودن و براش مدل داشتن، همچنان که بعد از ایشون مرحوم شهید صد در المرجعیت الصالحه اینو مطرح کرد، مرحوم شهید مطهری دیگران در اون کتاب مرجعیت و روحانیت. معلوم میشه اصلا مسئله دهه سی کیفیت ارتباط مرجعیت با جامعه با حوزه بوده، مرحوم آقای میلانی براش یک جایگاه خاصی قائل بودن و نظام خاصی. عطف توجه حوزه به ارتباط و تعامل بین الملل مخصوصا جهان اسلام، توجه به مراودات بین مذهبی و بین ادیانی، نه فقط در حد مطالعه آثار، نه مراوده، شما دیدید دیگه تصاویر علمای مختلف از مصر، از سوریه به مشهد، از کشورهای مختلف اروپایی، کشیش‌ها و کاردینال‌های مختلف مشهد و ابوی می‌فرمودن که این رفت آمدها اصلا فکر ماها رو بزرگ کرد، یعنی باعث شد ما فراتر از مشهد فکر بکنیم، احساس میکردیم ما رسالتمون جهانی است. چرا؟ چون از همه جهان میامدند و با این مراودات ما هم احساس عزت میکردیم، احساس قدر میکردیم که حوزه جایی است که این متفکران درجه یک باید بیان رفت آمد کنن، دیدار کنن، عکس بگیرن. حالا با ترتیباتی که باز در جای خودش اینا فوق العاده عجیبه، اون جلسه درسی که شیخ الازهر آمده بود و مفتی الازهر آمده بود و ایشون با زیرکی مسیر ده تدریس رو یکم عوض کرد و اول به ایشون تدریس رو پیشنهاد کردند و بعد با زیرکی فر رو بردن یه جایی که به اختلاف بین مذاهب اربعه اشاره کنه و بعد راه حل فنی ارائه داده بودند و عجیب بود، میگفتن اصلا میخواست بال در بیاره این شیخ از شدت ابتهاج که چقدر تسلط داره بر فقه مذاهب و ماجرا داره. اون رو حالا توجه خاص به تبلیغ و استقرار مبلغ در خارج از کشور و علاوه بر او که این خصیصه خاص مرحوم آقای میلانی و مشهدی هاست، ابتکار در هجرت‌های کوتاه مدت تبلیغی. اولین اعزام مبلغ کوتاه مدت من تحقیقم تو جهان تشیع مال مشهد و در زمان آقای میلانی است، به شکل کاملا سیستماتیک در چند مرکز، از خود مدرسه ایشون، از مسجد بناها، از بعضی مساجد دیگه و مدارس دیگه، سرویس از خود طلبه ها، خدا حفظ کنه یکی از کسانی که در مسیر رفت آمد بود آقای نوراللهیانی که هنوز در قید حیاته، بزن بایدشون مصاحبه بشه، ایشون خاطراتی داره که از ظهر پنجشنبه میرفت طلبه ها رو جمع میکرد مثل یک سرویس، تو راه اینا مبادله میکردن مطالب رو، نوشته ها رو، وقتی مستقر میکرد همه رو دوباره عصر جمعه اینا رو از اون مناطق جمع، یعنی یک شبانه روز استقرار. مرحوم آقای دهش اینجا و با کمک بعضی دیگر توی سازماندهی اسامی که تکراری نباشه، افرادی که من هر کدوم معلوم باشه چی میگن، بعد اون تقدیر متمرکزی که مرحوم آقای میلانی داشتن حتما به دست همه برسه، خبر میگرفتن که رفت آمدشون مشکلی داشته یا نداشته، این سیستم اعزام مبلغی که امروز ما تو دفتر تبلیغات مثلا بهش اعتراض داریم، اینجا مثلا 70 سال پیش اینجا راه افتاده بوده با کمترین امکانات. بله 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 بله, بله, بله. در کار اعزام، تو همین کار اعزام شبای جمعه، بله
حتی میفرمونه چیزی نامی از من نبرد.
بله. بله. اصرار برای دیدار با متفکران مستقل ولو نه چندان دینی و مذهبی، از طیف دانشگاهی، از طیف هنرمندان، ادبیات. خب اون جاذبه علمی مرحوم آیت الله میلانی و معنویت ایشون هم در این جهات بی تأثیر نبوده. اینجا میخوام ضمن اینکه اون دیدگاه ها را عرض میکنم و حالا برسم به بحث اقدامات، این دیدگاه ها همراه با اعتقاد به این که برنامه های کنونی حوزه کافی نیست، ایشون فقط این رو نظم دادن نمیدونستن، افزودن و کاستن هم میدونستن، یعنی یه چیزایی دیگه الان نباید طلبه تحصیل کنه و یه چیزایی رو باید تحصیل کنه. لذا این که تو بعضی از مدارس اون موقع مرسوم بود که مثلا ساعت بندی میکردن دیگه، آخر تحولشون این بود که ساعت بندی میکردن اینا رو، یا مثلا قوانین رو بودجه بندی کرده بودن، متولو در هر سال چقدر باید بخونن مثلا، خیلی بالاتر از این بود. نه فقط تو متون، که در متون خب همه میدونیم دیگه، اینجا بود که به اصطلاح اصول فقه مظفر باب شد و همچنین جواهر به جای ارزم بزرگش متول و مختصر باب شد، بلکه کتابهایی که باب نبود افزوده شد، مثلا عقاید نام خوندن به سبک جدید از کتابهای مرحوم مظفر یا کتابهای مرحوم کاشف الغطا یا بعدن جزواتی که مربوطش در اسلام مثلا علامه طباطبایی بوده که کنار اونها گاهی گفتگو می شده و علامه هم می دونید پاتوقشون تابستان ها اینجا بوده دیگه، یا مواد دیگر. ایشون مثلا قائل بودن طلبه فن خطاب باید جز دروس حوزه باشه، چون ابزار دست روحانیست و لذا آموزش خطابه محصور به مدرسه عالی حسینی نبود، تا این مدرسه امام صادق هم باز فن خطابه داشتن. باز خاطراتی هست از همین آموزش فن خطابه که در یه دوره‌های خطبای بزرگ اینجا رفت آمد داشتن، برای همین آموزش‌ها مرحوم وای فلسفی خطیب مثلا رفت آمد داشتن و برخی دیگه، و در اون دوره ثبت تجارب تبلیغی را توصیه کردند که شما وقتی جایی میرید تجاربتون و مشاهداتتون رو بنویسید. خب تو اقدامات طبیعتاً یکی تدوین و اجرای برنامه آموزشی منسجم و پیوسته تحت اشراف ایشون، 5 مرحله داشت. مرحله اول یک دوره 3 ساله مقدمات، ادبیات عربی، صرف و نحو و تجزیه و ترکیب، منطق، خط، به طور خاص خط تحریری و خوشنویسی جز متون درسی بود، املاء و انشاء، ریاضیات، حفظ سور قرآن، دعاهای وارده و حادث اخلاقی، حفظ، اینم تو حفظ. این مرحله اول. دوره 3 ساله دوم شامل بلاغت، اصول فقه در حد معالم که باز اینم ماجرایی داره، فقه در حد شرح لمعه، عقاید در حد باب هادی عشر و همچنین تاریخ. باز از معدود حوزه‌ای بود که اصلا تاریخ رو به رسمیت شناختن به عنوان درس. و جالبی که بدونید که اصلا این بریدن حساسیت از متن رو برام آقای میلانی در حوزه‌ی شیعه باب کرد. چطور؟ وقتی برنامه رو نوشتن ننوشتن مثلا به عنوان درس لمعه، بین درس و کتاب تمایز قائل شدن، می نوشتن فقه جلوش کتاب شرح لمعه، درس فقه، یعنی آرام آرام ذهن رو آماده می کرد برای اینکه از این تسلب در متن فاصله بگیره. خیلی به نظرم تأثیر نگرشی فوق‌العاده شد، لذا در مشهد تفکیک این دو خیلی جا افتاده بوده همیشه، درس فقه درس اصول، اصول رسائل کتابش، فقه درسش فلانه کلام. در دوم اینکه تعریف سرفصل، اصلا سرفصل کسی تعریف متن بوده، لذا تو بعضی از جزوات داره در حده، در حده خیلی معنا داره، یعنی رو خود این متن اینقدر حساسیت نیست. لذا بعضیا تو همینجا بعضیا ایشون اجازه میدن به جای مثلا لمعه شهر تبصره بخونن، یا اول تبصره بخونن بعد لمعه. یک این تأثیراتی که شما میبینید در مدرسه های موسوی نژاد و بعضی دیگه بوده تحت تأثیر این فضای بزرگه. بله بله، مختصر نافع ایشون رسمی کردن، اصلا گفتن درس. و جالب این که به همین جهت دانشگاه فردوسی تنها دانشگاهی بود که مختصر نافع کتاب درسی بود، دانشگاه تهران مختصر نافع متن درسی نبود، ولی حتی سالی که من رفتم فردوسی هنوز مختصر نافع متن درسی بود به جای لمعه. مرحله سوم دوره 5 ساله که آموزش رسائل و کفایه در اصول، مکاسب در فقه، شرح تجری در اعتقادات، ادیان و مذاهب و همچنین تفسیر، این هم مرحله سوم دوره 5 ساله. مرحله چهارم دیگه 4 ساله تخصصی فقه اصول بود که این سطح 4 ساله یادگاری اون موقع در واقع. و مرحله پنجم دیگه تخصص و تحقیق و اجتهاد و چیزهای دیگه که بحث به ذوق و علاقه است. خب شما نگاه کنید لایه لایه تنظیم کردن. اینجا باید عرض کنم یکی از چیزهایی که به نظرم مؤثر بود در اجرا، همون چیزی که حضرت آقا فرمودن چه بسا سید دلش می‌خواست کاری بکنه اون مجاریشو نداشت، مرحوم آقای میلانی مجاریشو داشت. به نظرم یکی از اون مجاری بیت خود مرحوم آقای میلانی بود. مرحوم واسط فاضل میلانی درس خونده منتدی النشر بود و شاگرد مرحوم مظفر و فارغ التحصیل کلیت الفقه، بنابراین کاملا با اون نظم جدید، با اون دنیای جدید آکادمی کاملا آشنا بود و دوستانی هم داشت که کاملا دانشگاهی بودن، بنابراین عملا اون جنبه هایی از نظام آکادمی که میتونست به کمک حوزه بیاد و حوزه را مثل حوزه کهن و سنتی به اون جنبه های علمی خودش نزدیک تر بکنه، به نظرم بخشش مدیون این بود و مطمئنن از طریق ایشون خیلی چیزا هم به آقا منتقل میشده، اینو مطمئنم، یعنی یک رفت و برگشت داشته. و جالب این که بدونیم مرحوم آقای میلانی از هر برنامه متفاوت که مورد نیاز حوزه یا تشیع بود حمایت میکرد. یه خاطره جناب علی فرمودید مسجدی را در راور فرمودید که ساخته بودند و درب خیلی فوق‌العاده‌ای داشت و خب هزینه‌اش نداشتن. مرحوم آقای میلانی گفتن هزینه در این مسجد، و بعدن که اسم مسجد رو گذاشتن مردم به غیر از اسم مسجد آیت الله میلانی راضی نشدن. مدرسه حقانی تأسیس میشه. خب مدرسه که نواندیشای قم میخوان راه بیاندازن، اونم در خلأی که با کنار کشیدن مرحوم آیت الله بروجردی از برنامه‌های تحولی حوزه اتفاق افتاده. اینم یه بار بگم که در تاریخ ثبت بشه بد نیست، یه حرف بدی رو شایع کرده بودن از قدیم، حالا الحمدلله الان درست شده که دیدم در بعضی خاطرات اعظم هم اصلاح شده، که وقتی که مرحوم عاشق مرتضای حائری و امام خدمت آقای بروجردی رسیدن که آقا اینا سعایت میکنن و نمیذارن ما کار ما پیش بره، ما حسب امر شما مشغول اصلاح حوزه شدیم و اینها، و مثلا آقای میلانی گفتن که از کجا معلوم که اصلاح باشه، بعد امام هم ناراحت شدن استکان نلبیکی که جلوشون بوده رو پرت کردن خورده به دیوار مثلا. این دروغه واقعا، یعنی چند تا دروغ توی یک حکایت. اینو بنده شخصا از مرحوم واسط هاشم رسولی محلاتی، از قول پدرشون که در اون جلسه بوده که ظاهرا با بیت آقای اینجور من شنیدم که فرمودن اولا این جمله آقای بروجردی نبود، ناراحتی امام و آقای عاشق مرتضی از این بود که اینا هرچی میگن آقای بروجردی ساکتن، و اون جمله را هم حاج احمد که چای می آورد گفت، که وقتی که امام یا عاشق مرتضی گفتن ما داریم اصلاح میکنیم، حاج احمد با سینی چای کمک گفت از کجا معلوم، چای ریز یاسد میدود کاری ده. امام قد از این بیادبیش ناراحت شدن، استکان رو به سمت او به دیوار زدن، رفتی با آقای بروجردی نداشتن. بعد ایشون افزون در حالی که دو بار آقای بروجردی میخواستن حاج احمد رو بیرون کنن، امام مانع شده بودن، بودن چون زبان خیلی تندی داشت، آدم دلسوزی بود ولی فضول بود و خیلی هم زبان تندی داشت. خاطرات موسی گفت حالا نمیشه زد تو زبط گفت، آقای محلاتی تعریف کرد از خرابکاری های حاج احمد که گفت آدم خوبی بود، خیلی هم دست یعنی وردست بود واقعا تو بید، همه آچار فرانسه بود، ولی خب دیگه همه از مشکلاتش بود دیگه. لذا اینم خدایی نکرده نباید به مرحوم امام همچی اساءه ادبی نسبت داده میشه، شأن امام اجل بدم دیگه، این نسته دیگه تعویل اینا نداره که. در اصل میخوام عرض کنم که در همونجا خب شما مستحضرید که وقتی اون جمع پراکنده شدن، مرحوم شهید بهشتی، دیگران هر کدوم به یک طرف تارمار شدن و اینا، هزینه مدرسه حقانی رو که میخواست ایجاد بشه مرحوم عبدالله میدانی دادن، گفتن به شرطی که اسم نبرید. و بعد من وقتی کارتون برنامه‌های مدرسه عالی حسینی رو که ابوی و مرحوم آقای واسط فاضل اداره می‌کردن وارسی می‌کردم، دیدم چیزی شبیه چیزی که من برنامه مدرسه حقانی است توی جدول دستنویس توی یادداشت‌هاست، خط ابوی نبود، خط واسط فاضل بود چون عربی بود پایش. در یه سفری که ایشون تشریف آورده بودن مشهد، گفتم آقا این برنامه کذای چند ساله، توضیح دادم عکسشو مال شما، گفتن بله، گفتم این که همون مدرسه برنامه حقانی رو، گفتن خب ما دادیم برنامه مدرسه حقانی رو، گفتم چرا ثبت نیست؟ گفتن مثل کمک مالی که قرار بود جای ثبت نشه. یعنی هم هزینه مدرسه حقانی و هم برنامه اولین مدرسه تحولی قم را تیم مرحوم آقای میرانی اینجا بستند و فرستادن. خیلی مهمه. یعنی میگم برای ثبت تر تاریخ، برای اینکه بدن گم نشه ایراد پاها. و معروفه که بعد از اینکه مرحوم آقای میلانی با بخشی از طرفداران مرحوم دکتر شریعتی خلاصه بتی به هم زدند و دیگه چیز شد دیگه، فتواهای ایشون و علامه طباطبایی و مرحوم آقای خونساری و بعضی در تقبیح شریعتی اونا منتشر شد، خب دیگه و اتفاقات دیگری هم در بیت ایشون افتاد که سوء تفاهم‌ها رو بیشتر کرد. حالا به اون جهتش کار ندارم که رابطه ایشون با انقلاب به هم خورد. بعد عرضم به حضور انور شما که چی می‌خواستم بگم در بحث چی بود؟ بحث حق مرسه حقانی. گفته بودن به ایشون که آقا بعضی از این آقای از مسئولین هم مرسه حقانی گفتن به آقا، گفتن که بعضی از این طلبه های مرسه حقانی به شما ناسزا میگن و مثلا لعن میکنن اینها، این شهریه رو چکار کنیم بدیم یا نه؟ آقای میلانی گفتن که برای این که شهریه رو بتونیم به اینا بدین، به اینا بگین که در ناسزا گفتن به من قصد غربت کنن، که از روی قصد غربت باشه میشه شهریه رو داد، از روی هوا هوس فقط نباشه. ولی شهریه رو بهشون میگه بزرگی آدم چیز عجیبی بوده داده بود. ترسواد برنامه رو مرحوم آقای میلانی داده بودن. خود اون برنامه ماجرایی داره، به نظرم یک جلسه کامل باید همون جدول برنامه رو داد. من فرمان حضور غیاب اینا رو دادم، شبیه کارتکسه، در حالی که حتی کارتکس های معروف ادارات هم در اون دوره چیز خیلی معمولی نبوده، به شکل کارتکس حضور غیاب میشد. اصرار بر این که همه جزوات تایپ بشه، خدا رحمت کنه شهید خفافزاده دیگه درست میگم، که تایپیست مدرسه عالی حسینی بود، طلبه توپلی بود و یک نه اون تایپیست دیگه بعد توی تظاهرات کشته شد، شهید شد تظاهرات اول انقلاب، تیر خورد بنده خدا. یک کوچه هم الان به اسمشه تو آز خیابون آزادی، فکرم آزادی 8 کوچه ای که منزل مرحوم آقای کجوری سرشه، اون کوچه معروف. تایپ بشه حتما اینها، منظم باشه، کلاس بندی شده باشه. اصلا کلاسه کردن رو من اونجا اولین بار تو این پرونده ها دیدم، کلاسه کردن پرونده های آموزشی خودش یک اصلا یک اصولی داره در واقع در کار مدیریت آموزشی. تا جزئیات دیگه بله بله، کارنامه با ضریب، کارنامه با ضریب اونجا میتونید بله 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 نه 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 بله بله، چیزای عجیبی. و بعد به تبع او بقیه مدارس مشهد هم همینطور بودن. من یه وقتی رفتم توی پستوی در منزل جد و مرحوم آیت الله مروارید، دیدم یک بغل کارتای حضور غیابه، اسم خیلی از اعلامم توش بود. گفتم اینا چیه؟ گفتن اینا مسئول خلاصه نظم مدرسه آقا مرتضی مروارید، اینا خط ایشونه، هر کسی چند دقیقه حفظش کجا ضعیفه، چیش کجا ضعیفه، اینا همه تاثیرات مرحوم آقای میلانی که نمیذاشت دیگه مدرسه بعد از او تشکیل میشد با این استاندارد باید کار میکرد. ایجاد هسته ها و مراکز ویژه مطالعات و مناظرات بین مذهبی و ادیانی، این قانون بحث انتقاد دین اینجور تشکیل شد دید. با حمایت ایشون، با ابتکار فکری مرحوم آقای میلانی بود، رضا خیلی از این مهمانا رو ایشون هدایت میکرد به اونجا. حمایت مالی، اجتماعی و محتوایی از ایده های نوع فضلای جوان در قم و مشهد، ساماندهی دروس جاری، ایجاد کرسی های جدید درسی. مدرسه امام صادق دروسی رو گذاشت که اصلا کرسی رسمی درس نداشت و ایشون به افراد حقوق میدن به عنوان مدرس که تا قبل از او حقوق بر نبودن. راجع به یکی از حضرات که خب بزرگواری هم هست، از آیت الله علم الهدا پرسیدم، ایشون میگن که وجوهات نمیگرفته، گفت نمیدادن بهش که بگیره چیزی نمیداد کسی، اینجور بود. مرحوم آقای میلانی رو باب کردن مدرس در حوزه باید تأمین بشه، مادهش فرق نمیکنه چی باشه ولو فقه اصول نباشه، این رسم ایشون جا انداختن. توسعه آموزش های مهارتی معطوف به رسالت حوزویان، درس مستقل خطابه، درس مستقل نویسندگی، درس مستقل ترجمه و حتی کتابشناسی. بعد من به ابوی عرض کردم که خب این کتابشناسی و تحقیق رو چجور میگفتین؟ گفتن ما فکر کردیم که چون عادت ندارن اینها، به همه گفتیم سه جلسه اول نامتناسب با درس کتابشناسی همون درس رو بگیم. ولذا من کتابهای ابوی خودمونو که کتاب درسشون که تدریس میکردن از لمعه تا کتابهای دیگه دیدم همه رو رفتن صحافی کردن، 7-10 صفحه اولش صفحه اضافیه، بعد در اونجا تاریخ مثلا فقه را نوشتن در چند صفحه، بعدش درباره زندگی نامه علمی مؤلف شهید اول شه، مزایای لمعه، مقایسهش با کتابای دیگه، که این رسم بشه که فضلا اول درس کلیاتی درباره اون درس. بعدم البته به من توصیه میکردن که، ولی فوت گوزگریش اینه که اون مقدماتو که میگین هر روز یه خط از کتابم بخونین، چون فضای سنتی تحمل نداره که سه روز بگذره وارد کتاب نشه، یه خط از اونم بخونین واسه فردا بحث رو بعد ادامه بدید. عرض کردم ایجاد برنامه‌های منظم تبلیغی و اعزام، و عرضم به حضور شما که توسعه جدی منابع مالی حوزه به شکل موقوفات پایدار و ملک، یعنی مسائل مربوط به ملک و موقوفات حوزه را ایشون خیلی با دقت سعی می‌کردن تأمین بشه از اینها، و لذا علمای مشهد بعد از آقای میلانی هم مدرسه بدون موقوفه، مسجد بدون موقوفه قبول نمی‌کردن. میادم هست یک وقتی دیدم چند نفر از بازاریای سرای امیر آمدن منزل برآیت الله مروارید، من چای بردم، گفتن آقا ما این مسجد مستشاری را، خیلی با خوشحالی میگفتن اینجا رو که یادگاری آموز جواده ها و اینها بازسازی کردیم، اینقدر هزینه شده و اینها، خواهشمون این که تولیتش شما قبول کنید. ایشون گفتن خب موقوفش کجاست؟ گفتن دیگه موقوفه نداره. گفتن عجب، شما برید نمازاتونو بخونید بعد من با سهم امام مسجدتون اداره کنم. هر موقع موقوفه درست کردید بیاید. این به نظرم تفتن نسبت به ملک و موقوفه از زمان آقای میلانی توسعه پیدا کرده. یعنی ما تقریبا بعدن اقدامات مرحوم آقای نوغانی، مرحوم آقای مروارید، مرحوم آقای اینا رو هر کدوم می‌بینیم یه موقوفه کوچیکی خلاصه سرش هست. کارهای بعدی حالا بزرگانی که خودشون هم تجربه‌ای داشتن، ایجاد بسترهای اطلاع رسانی و تعاملی برای آشنایی و ارتباط و حوزه. یکی از موضوعاتی که پیشنهاد می‌کنم جناب استاد جلالی دنبال کنن فقط موضوع مکاتبات آیت الله میلانی، یعنی مکاتبات ایشون مثل یک دبیرخانه فعال با همه خصوصیات لازم برای ثبت اسناد و کارکردها و پیگیریها، چیز فوق‌العاده است. و پروتکل داشته، پروتکل پشت پاکت نامه، پروتکل مهر، پروتکل پینوش، نه پروتکل داره کدوم نامه دستنویس آقا باشه، کدوم نامه بیت بنویسیشون امضا بکنه مهر کنه و کدوم ها تایپ بشه، اینا همه باز پروتکل های طبقه بندی شده است. در اصل بحث زیاده، انشالله خداوند روح ایشون رو غریق بهار رحمت کنه، انشالله خدمات ایشون رو که باقیات صالحات اون عالم بزرگوار ما رو قدانش قرار بده. و به هر حال اگر بله بفهم در خدمتتون هستم، در خدمتتون استفاده میکنم.
برای بنده مسئله هست که بین ایشان و بین شهید صدر
بله
آیا در جای نقطه هست که اینا با هم تلاقی داشته باشند و متأثر باشه شهید صدر علی القاعده از ایشان؟
سابقه سنی اینها فاصله سنی داره، چون شهید صدر در رتبه شاگردان آقای میلانی به حساب میاد، مرحوم آقای میلانی هم دوره مرحوم آقای خویی هست، و بنابراین از این باب مراوده که قطعا نمیشه گفت. بعد سیستم تحصیل شهید صدر به شدت محدود بوده، یعنی جون نبوده که ایشون مثل طلبه ها بره تو مدارس به درس‌های مختلف شرکت کنه، کلا دو سه تا استاد داشته، آل یاسین داییش بوده، آقای خویی بودن، چند سبای مکاسب آقای روحانی دیگه، ما یک درس درست درمونی که بگیم بله اس محمد روحانی مکاسب ایشون میره،
چون علل قاعده با هم دی آقای میلانی با آقای روحانی نه ارتباط نداره.
خب باز آقای روحانی به لحاظ سنی خیلی کوچکتر از آقای میلانی بودن، یه فاصله هم داشتن.
کتاب استاد منطقیه همینطوری اتفاق افتاده واقعا نوشته شده یا ایشون خود به خود یه چرخه‌ایه؟
حالا باز ماجرای شهید صدر، چون بیت صدر کلن بیت باز یک داستان دیگری دارن، هم مراوداتشون هم پیوندهای عربی و فارسیشون. بالاخره فراموش نکنیم ازدواج متقابل امام موسی صدر و شهید صدر باقر صدر رو، که هر دو هم آیت نواندیشی هم، و بعد حلقه های ارتباطی جداگانه امام موسی صدر با فضای تفکر اون روز جدا، فضای شهید صدر هم جدا، اینا با هم تلاقی داشته، و بعد یک زل خب اون مال بعده نه مال قبل، و بعد زل دیگرش در قوم شهید بهشتیه که از طریق این دوتا شهید بهشتی بخشی از این حلقه است. مرحوم حضرت آیت الله شبیری میفرمودن که عرض کردم که توی این هم مباحثاتون کدوم، گفتن آقای بهشتی خیلی فهمش عالی بود، گفتن آقا موسی صدر صداش خیلی مخملی ده، ولی سرعت انتقال آقای بهشتی، تو آقای بهشتی صداش تنین داشت، تو من خسته میشدم میگفتم دیگه کم تو حرف بزن بذار آقای صد حرف بزن من سرم درد گرفت ولی نسبت به رعای شهید بهشتی رو مجتهد میدونستن تو اون دوره مجتهد میدونستن خیلی چیز عجیب این حلقه خب یعنی حلقه‌ای که به علامه طباطبایی وصله میخوام بگم آقای صد هم وصله حلقه آقای داماد به آقای صد وصله و آقای صد آدمی که هفته یکی دو روز آدم میفرستاده توی بازار کتاب فروشی بغداد بره آخرین کتابا رو بخره به یک آقایی که خودش از همون کسانی بود که کتاب می‌خرید گفتم حالا شما چی می‌خریدی گفت دیگه هرچی همین کتابای ماتریالیستا و کمونیستا و هر چی بود اینا رو من جمع می‌کردم می‌بردم و این عادت بعضی از مراجع کنونی نجف هم همون اوایلی که از یعنی صدام سقوط کرده بود پیغام داده بودن که کتابای جدیدی که تو ایران هست برای من بفرستید بعد استاد ما فرمودن که آره گفتن بفرستین و اینا گفتم و فلانی که خودش در کتاب گفت نه اینا تصحیح‌های تازه مثلا جامو درزون آلبت اینا رو فرستادن ایشون گفتن که اینا نمیدونن من چی میخوام به فلانی بگید میدونه من چی میخوام گفت حالا چی میخوان گفت کتاب فهرست روشنفکرای ایرانی ایشون برد گفت اینا رو میخواد ایشون این تیپ کتابا رو میخواد این فضا جا فضای روشنفکری عراق تون دوره هم هست یعنی خاندانهای مختلف حکیم شبر ارزموجون تهامی صدر اینا توی فضای انتلکتوالی عراق معروفه یه وقتی گفته میشده که مثلا مصر مینویسه عراق میخونه مصر مینویسه لبنان چاپ میکنه عراق میخونه اینو میگفتن یعنی عراقی ها در لذا تندترین تفکرات کمونیستی و روشنفکری هم تو عراق بوده معمولا ما تندتر
آقای ببخشید آقای اصفهانی شیخ محمد حسین اصفهانی ایشان واقعا برای اولین بار بگیم دستیازی رن نسبت به تغییر متون و سرپسده های اینها خودش مبادرت کرده یا ایشان باز تحت تاثیر شخصیت دیگه
واقعش اینه که من یک حدسی دارم چون این اتفاق در اواخر عمر شریفشون بوده به نظرم این به تحریک مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای میلانیه من اینجور میبینم همچنان که بعضی از تألیفات فاخر مرحوم علامه طباطبایی به ترغیب و اصرار شاگردان بوده اینا اثر داره یعنی حلقه شاگردان قوی که استاد رو مطمئن میکنن که زحمتشون هدر نمیره و اونا حمایت خواهند کرد و اونا اگر چیزی تولید بشه جا خواهند انداخت اینا اثر داره احساس کن حمایت میشه
حالا در رابطه با شیخ محمدرضا مظفر ما داریم پیشن از شاگردان رسائل و کفایه مرحوم آقای میلانی بوده بعد ایشان خاندان مظفر و دو تا برادر را وصل کرده به درسای مرحوم اصفهانی
بله بعید نیست چون من چون تفاوت سنیشون نمیدونم اما مرحوم آقای میلانی تدریس رو زود شروع کردن مثل مرحوم آقای خویی لذا خیلی از معمرین شاگردشون بودن من اینو چون تحقیق نکردم نمیدونم
خوند خراسانی 14 سالگیش هم شرکت بود
بله بله ولی از این که مثلا برنامه دادن که مرحوم مظفر رو بنویسن اینا منتشر کنن حتی بیشتر از این من نظر از مرحوم آقای عرفانیان شنیدم خدا رحمتش کنه که گفتن اصلا ایشون وقتی منطق رو شروع کرد آقای میلانی به مرحوم مظفر گفتن یک کاری شبیه این تو اصول انجام بده یعنی از اصل ایده رو میگفت مال آقای میلانیه به سبک منطق و لذا وقتی یه ناقصم موند مرحوم آقای عرفانیان سعی کرد اون تتمیمشو بنویسه که کامل بشه کار مرحوم مظفر چون شاگرد مرحوم آقای میلانی بود و وامدار مرحوم مظفر من فکر میکنم اینا همه با همه یعنی اقران شاگردان و مجریان اینا همه با هم ترغیب میکردن تحولات سینوسی زندگی بعضی از بزرگان نشون میده که وصل شدن بعضی از حلقه ها به حلقه درسی اونها ایجاد یک تغییراتی کرده یعنی در یک دوره شما میبینید حاشیه کفایه مینوشتن در یک دوره هم اصول فلسفه و روش رئالیسم اینا خیلی فاصله داره با هم و پشت صحنه القدیر
آره که اصل ویرایش القدیر به دست ایشان صورت گرفت این همه مکمل هم دیگه هستن یعنی یک نوع تلاقی فرهنگا در نجف و کربلا این اتفاق افتاده که حتی گرایش آیت الله میلانی به بحث های ملی مثلا دیداری که با دکتر قاتمی تو کربلا داره مکاتبه ای که با خود دکتر مصدق داره ایشان متمایز میکنه از برخی جهات اینا علل قاعده به اون جریان فکری که در خود عراق وجود داشته تساهل رو براش فراهم میکرده. بعد آمده در مشهد و در ایران اون روی کرده یه مقدار محدودتر شده براشن.
ولی اضافه فکر میکنم اون تراز با تراز حوزه های نوظهوری مثل قوم خیلی متفاوت بوده برخلاف اون چی که ادعا میشه.
بعد اون تراز با مشهد در برخی جا
سازگاری بله این خیلی جالبه
چند که برخی از تولیدات فعلی رو ما مثلا فرد مانند استاد فقید محمد حکیمی رحمت الله علیه خیلی وامدار میدونست خودش عبایت الله
بله
یعنی 10 سال رو مگون
من بعید میدونم تو قوم میشد محمد رضا حکیمی از توش در بیاد.
بله یعنی قطعا در نمی آمده فقط در خراسان بده
تو اون فضای خراسان با این خصوصیاتی که آقای میلانی هم باشن و بعد اون ابعاد و ابعاد مختلف باشه یعنی از طرفی تیپای دانشگاهی باشن اهل هنر و شعری که متفاوت میاندیشیدن اونا هم باشن فضای کتاب که در مشهد باز به طور خاص پیشینه‌ای داره کتاب و کتابخانه داری و کتاب‌آوری اینا تو مشهد اصلا یک ماجرایی داره.
الان در انتظار آقای آشتیانی قطعاً در کربلا با آقای میلانی ارتباط پیدا کرده شناخت دقیق از هم داشته. بعد رفتن ایشان به دانشگاه فردوسی علل قاعده بود به همین دلیل یکی از کسانی که اون شخصیت های مدعوف دانشگاه که از اینه رو بگردن دولت پرده بعد ارتباطات می آوردن پلی آیتو
کنید بله آقای آشتیانی آقای وایزاده می دادید
یعنی این خبرویتی که اونجا شکل گرفته فوق العاده اتفاق بزرگ.
باز یک چیز جالب اینه که مدل حرکت مرجعیتی که بدون دیده شدن بدون حساسیت ها ده ها کار اتفاق افتاده که رژیم شاه فقط اون قسمتی از کوه یخ که بیرون از آب بوده رو میدیده و این سنت تو علمای مشهد هم بوده هم مانده. یعنی این سبک حرکت آره این سبک حرکت که حرکت طبق رسوم مرجعیته لذا هی تونتون فقط مثلا فرض کنید که محکوم کنن بیانیه بدن نه خیلی چیزا اصلا در یک مسیری خلاصه مخالفین تشیع و اینها را سر می بریدن که فرد متوجه نمی شد. لذا اسباب معروفه که اسباب استعفای بسیاری از نایب تولیه ها را علما با چند واسطه فراهم می آوردن یا نمی دونستن از کجا می خورن.
ایشان تونسته پیر نیا را به خودش نزدیک کنه از مجرای ایشان یک تحولات در خراسان تونسته به وجود بیاره که هیچ جا باستاد پیدا نکنه.
بعد شما اثرش رو می بینید در کجا اثر میگذاره؟
حتی خاطرات پیرنیا از ایشان چقدر تجلیل شده یعنی نسبت به بیت الله میلانی کاملا معلوم شده که اراده یعنی خیلی وقتا عدم ارادت شخصیت های برتر سیاسی و علمی اینا به خاطر عدم باور اگر مرجعیت در حدی عمل بکنه که اونا را بتونه به خودش نزدیک کنه مثل نقش کلام خود ماها مزن رهبری داره چند روزه تونسته
من گمان میکنم عمده بلند پروازی های اجتماعی حوزویان دهه 30 و 40 و 50 مدیون آقای میلانیه. این بلند پروازی هاشون تزریق شده به آقای میلانیه یعنی تراز خودشونو تراز عملشونو توقعاتشونو مطالباتشون اساسا متفاوته با خیلی افراد و جاهای دیگه و این مشخصه اثرگذار بودن. استفاده کردیم ببخشید سلامت زیر بکرمان بردن سلامت بشین ان شاء الله.